دارن و به اصطلاح باید بیان در این راستا حرکت کنن، باید فضای شهری ما توسط سازمان زیباسازی شهرداری به این سمت
درود
حرکت
کنه. من الان یه میخوام سوال کنم، دفتر وزیر فرهنگ تشریف بردید؟
من نرفتم.
نرفتید؟ فکر میکنید باید فرش ایرانی زیر پاشون باشه یا نه؟
فرش ماشینی فکر کنم زیر پاشون.
خب اغلب من تنها جایی که فرش ایرانی دیدم با افتخار هم دیدم وزارت امور خارجه بود، به خصوص در حوزه تشریفات که فرش ایرانی زیر پاشون بود، لذت بردم. واقعا شاید یه ویترین خیلی عالی بود برای دفاع از هویت فرش ایرانی. اونجاست که فرهنگ فرش رو حفظ کرده. اینو باید آدم دفاع بکنه اگه وزارتخانه درست کار میکنه. چقدر خوبه در وزارتخانه های دیگر، وزارت صنایع، وزارت فرهنگش، آموزش و پرورش، ما این فرشا رو ببینیم. یعنی در واقع در اتاقهایی که بزرگترینشون حضور دارن اون فرش ایرانی پهن باشه.
خب ببینین ما متاسفانه
اینجاست که اون موقع شما میتونید، شما باید من میکنم مذاکراتتون باید اونجا بشه. خب وقتی از اون اتاقها خارج شد طبیعتاً فقط میشود یک محصول.
ببینین
یعنی
ما
صادرات.
در دورهای قبلی داشتیم، در دولتهای قبلی که اصلاً دستور جمع‌آوری تمام فرشهای ریاست جمهوری صادر شد و این فرشها یه بار کاملاً فروخته شد. خب توی یه همچین فضایی ما عقبگرد کردیم. حالا دوباره تا برگردونیم این فرشا رو توی اون فضای خودش، خب زمان میبره و هزینه سازه.
بله بله بفرمایید. جناب آقای میری شما هم نظرتون رو بفرمایید. بعد ما دوستانمون ارتباطمون رو با مجلس برقرار کردن. بله. ولی میخوام نماینده محترم مجلس لحظاتی صبر بکنه و صدای شما رو بشنوه.
خواهش میکنم. من خدمتتون سلام عرض میکنم.
آقای علی وقفچی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هستن. شبتون بخیر آقای وقفچی. اجازه بفرمایید میخوام صدای مهمانانمون رو بشنوید. لحظاتی با ما باشید. حس و حال برنامه یکسان بشه. بعد از دیدگاه حضرت عالی حتما استفاده خواهیم کرد. آقای میری بزرگوار این سوالو از شما هم میخوام بپرسم. الان آیا فقط باید وزارت امور خارجه ویترینش فرش ایرانی باشه که هر خارجی که میاد روی فرش ایرانی ازش پذیرایی بکنه که نشان دهنده ارج و قرب ایرانی است؟
ببینید این اون شمعی که خاموش شده رو یک نفر یا یک نهاد فوت نکرده. این محصول در واقع مسیر اشتباهی است که همه رفتند، همه ما رفتیم، مسئولین ما رفتند و اگر امروز اهمیتی به فرش دست داده نمیشه واقعا در واقع محصول این دیدگاه هست. ولی واقعیتش این هست که نه فقط وزارت خارجه نه، یعنی من دو سال پیش سال 95 که خدمت آیت الله هاشمی رسیدم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرحوم آیت الله هاشمی، اونجا دیدم همه فرش ماشینی هست، دوایر مختلف می‌بینید فرش ماشینی هست. این نشان دهنده روی کرده دولت و مسئولین ما مسئله فرش هست که این رویکرد ما انتظار داریم که واقعا روش کار بکنن. دوستان مرکز ملی فرش نقش بسیار مهمی میتونن در این زمینه داشته باشن. ارتباطات درون دولت رو ما از طریق مرکز ملی فرش که متولیمون هست باید انجام بدیم. دوستانی که در مجلس هستن، جناب آقای دکتر وقفچی که رئیس فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس هستن، امیدواریم که فرش به مجلس راه پیدا بکنه، به تشریفات مجلس، به اینکه نماینده های مختلف در فراکسیونی که بزرگترین فراکسیون مجلس هست حداقل آشنا باشن با فرش دستباف ایرانی و فرش خوب ببینند. ما ایرادمون، بزرگترین ایرادمون در کشور اینه که نه مردم و نه مسئولین فرش خوب دیگه نمیبینن.
جناب آقای وقفچی چرا فرش خوب نمیبینی شما نماینده ها؟ درست با این سوال دارم مطرح میکنم چون واقعا حق نماینده ملته که نقش فرش ایرانی رو ببینه زیر پاش بعد برای ملت تصمیم گیری بکنه. اشتباه میکنم؟
بنده هم خدمت سنوبالی مهمانان عزیز و
میشه جاتون رو تغییر بدید؟ صداتون یه مقدار نوازه میرسه جناب وقفچی نازنین.
آلمان هنیشون زن
صداتون کلن رفت آقای وقفچی. الان اندکی بهتره، همچون صحبت بفرمایید تا جای مناسب رو پیدا کنیم.
بله من عرض سلام
و ادب
احترام دارم خدمت بچه شنوندگان عزیز. مهمانان عزیز
آقای وقفچی الان کجا هستید؟
من مهندسم.
زیر پاتون چه فرشی هست؟
خدا وکیلی به رنج آمده بده
خب جایی قرار گرفتیم که آنتا خیلی سخت میده واقعا متاسفیم. ما مجددا با شما تماس میگیریم که ارتباط خوب برقرار بشه انشاءالله. من خیلی خوشحالم صداقت گفتار دارند میهمانان ما. من این افتخار ماست که هر وقت باشون صحبت میکنیم نمایندگان محترم مجلس به صراحت و شفافیت توضیح میدن. اگر نمایندهی باشه که زیر پاش فرش ایرانی نباشه توی خونش، طبیعتاً نمیتونه برای حفظ ارزش‌های این میراث فرهنگی ایرانی بیاناتی رو بگه، خطابه‌ای بگه و برای حفظ و حمایت اون کاری بکنه. اما مسئله این نیست که فقط چشم انتظار نمایندگان ملت باشیم. شما چه باید بکنید؟ شما که دستتون بر دار قالی است، شما که توی کارگاه داری زندگی میکنید، شما که عرق کارگر رو میبینید، شما که رنج رو میبینید، شما که توی فروشگاهاتون کسادی رو میبینید، بذارید صادق اونقدر سکه نیست که بگیم که دیگه درها باز و دائم مشتری داره میاد. میدونم که وضعیت نه تنها شما که تازه اسم و رسم دارید، اون فروشنده هایی که خیلی کوچک بودن، اونا که در حال ورشکستگی کاملن و اگر مغازشون رو باز نگه داشتن فقط خواستن چراغی روشن باشد. آقای چمندر،
این که من چی کار باید بکنم واقعا خیلی بهش فکر کردم. فکر میکنم یکی از کارهایی که میتونم بکنم اینجا بگم که دوستان ما در دولت، در مجلس و در هر نهاد تصمیم ساز یا تصمیم گیر دیگه، زمانی که فرش رو فقط یه کالای صنعتی و لوکس و گرون قیمت و تشریفاتی و غیر الزام آور ببینن، باعث میشه که هزاران هزار بافنده در روستاها بیکار بشن و عرض به کشورمون کمتر باشه.
آقای وقتچی، شبتون بخیر.
شب عالی و مهمانان عزیزتون و مردم عزیز ایران بخیر باشه.
سپاس و به به، چه صدای زیبایی، آدم لذت میبره الان صدای بدون خش رو داره میشنوه. آقای وقتچی بزرگوار، دوست دارم صداتون رو واضح‌تر و بلندتر بشنوم و ممنون میشم. دوستان ما از بدنه صنعت فرش هستند. جناب آقای سید مرتضی حاج‌آقا میری از خانواده بافندگان و صنعتگران فرش که حتما با ایشون آشنایی دارید و جناب آقای حامد چمنرخ دیگر فعال در این زمینه، ایشون هم از پیشینه فرهنگی خاندان خاصی برخوردار هستند و هر دو عزیز نازنین دغدغه هاشون راجع به رکود صنعت فرش ایران، من ببخشید واژه صنعت فرش رو به کار میبرم چون خودم هم دوست ندارم بگم صنعت فرش دست باف، بلکه میراث‌داری فرش دستباف ایران، چه اتفاقی افتاده، چه کسی مقصر بوده؟ این عزیزان معتقد هستن که همه با هم تلاش کردند تا این میراث کم رنگ شود، بافنده از یک طرف، تاجر از یک سو، سیاستمدار از سوی دیگر، مراکز تصمیم گیر همه با رفتارهایی که شاید منطقی نبوده در حوزه صنعت، حوزه فرش دستباف کار رو به اینجا رسوندن. دیدگاه حضرت عالی رو میخوام بدونم.
ببینید، با این آیت به این که ما به این نتیجه رسیده بودیم که امروز در شرایط تحریم احتمالی یکی از صنایعی که میتونه رو پای خودش بیسته و ظرفیت صادراتی داشته باشه و هیچ قدرتی نتونه مانع صادرات این محصول و باعث تحریم این بحث بشه، به دلیل بحث فرهنگی بودن در این حال یک هنر صنعت هست، اقدام کردیم حدود اوایل ورود به مجلس به تشکیل بزرگترین فراکسیون مجلس، فراکسیون فرش و صنایع دستی، و جای تشکر دارم از نمایندگان محترم مجلس و دوستانی که مهمان شما هستن و همه شنوندگان عزیز، به خصوص مجلسیان که واقعا سنگ تمام گذاشتن تا این لحظه هر اقدامی که فکر میکردن دوستان باید در بحث خلق قانون کمک کنن، کمک کردن.
درست. چند سال پیش بوده این فراکسیون جناب آقای وقتچی؟
بله، اینو عرض کنم، آخرینش این بود که دوستان تلاش کردن و در این به قول من دائمی کردن مالیات بر ارزش افزوده،
درست،
تمام مراحل تهیه، تولید و صادرات این محصول فرش و صنایع دستی رو از مالیات معاف کردن که امیدواریم در صحن مجلس و شورای محترم نگهبان هم اینو وقتی صحن اومد تصویب شد نهایش کنن.
ببینید الان 3 ساله که این فراکسیون تشکیل شده، درسته قربان؟
بله.
در این 3 سال 3% رشد ارزش افزوده داشته صنعت فرش دستباف، فقط دارم میگم. بله. من با ماشینی کاری ندارم.
ببینید، خوشبختانه امروز به دلیل، حالا من عرضم اینه که یه نکته رو عرض کنم، قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی که به بحث مسائل بیمه‌ای، مسائل نمایشگاه داخل و خارج از کشور و خیلی از مسائل دیگه میپردازه، حدود بعد از 10 سال که در مجلس راکت مونده بود، خوشبختانه با بیش از 82% رأی که نمایندگان محترم دادن تصویب شد و خیلی از دغدغه‌های این بخش رو مرتفع کرد. و میخوام این رو عرض کنم که ما از طریق مجاری قانونی خلأهایی که احتمال میدادیم باید کمک کنیم کمک کردیم و آخرینش تصویب وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی که یکی از اهداف ما
کلوته هنوز رأی نیاورده قربان.
چرا؟ رأی آورده و شورای نگهبان یه ایرادات جزئی گرفته برگردونده.
بله به همون خاطر دارم میگم هنوز رأی قطعی نیاورده که در... آیا فکر میکنید صرفا با وزارتخانه شدن میراث فرهنگی قصه حل بشه؟
بفرمایید. الان خوشبختانه عرض کردم ما این چند تا ویژگی داره صنعت فش و صنایع دستی و برای همین مبنا هم ما همه تلاشمون این بود که به اون سوال جناب عالی هم برسم
جان.
این بود که یک، به دلیل مهارت خاصی که کشور ما در این بحث داره، یک شناسنامه درخشانی که در جهان داره و به اعتقاد بنده پاسپورت معنوی ایران فرش ایرانیه و به خاطر کمترین وابستگی به خارج از کشور حتما باید کمک کنیم به این صنعت. و در ارتباط با اون نکته که جناب عالی فرمودید، من بارها گفتم به دوستان مشغول در صنعت، به خصوص اونایی که در بحث فروش و صادرات هستن، شما میبینید یک کارخانه دار شاید با کمتر از 2-3 میلیارد سرمایه گذاری شبانه روز تبلیغات میکنه محصولات خوراکیشو، ولی شما خیلی کم و به ندرت میبینید بزرگوارانی که در بخش تجارت هست، بزرگوارانی که در بخش حتی مصرف داخلی که فروشنده داخلی، شما اینا رو هیچ وقت ندیدید که بیان تو بحث تبلیغات در بخش خصوصی فعالیت کنن.
بله.
و تمام تکیه‌مون به حمایت دولت هست و در هیچ جای دنیا تکیه به دولت جواب نداده. خوشبختانه امروز فعالین جوانی که وارد این عرصه میشن به این رسیدن که دولت میتونه فقط موانع قانونی رو و مجلس موانع قانونی رو برطرف کنه.
اتفاقا من با شما هم عقیده ام جناب بخشی بزرگوار، اتفاقا با شما هم عقیده ام. فقط سوال اینجاست، ما در دهه های پیش اصلا صنعتگران یا در واقع حوزه فرش دستبافون به دولت تکیه نمی کرد، اما وضع همشون سکه بود. شما به دهه های قبل دقت بفرمایید، دولتی اصلا دخالت نمی کرد، خودشون فعال بودن، اون باوره وجود داشت. یه چیزی گم شده، اون گره مفقوده، من نمیگم حلقه مفقوده، روی تار و پود فرش ایرانی گره های گم شده است. فرش باف که کار خودش داره انجام میده، هنرمند اصیل که با عشق خودش داره کار میکنه، شاید هم توقع و انتظار اون موقع مگه تبلیغاتی وجود داشت؟ زندگی جریان داشت. ما میخوام بگیم این جریان زندگی فرش ایرانی مختل شده است.
نه عذرخواهی میکنم، ببینید چند تا اصل ما فراموش کردیم. حالا ملت ما و ملت‌های مشابه ما متاسفانه شما در همه مسیرها میبینید که افراط و تفریط دارن.
بله.
الان شما در اروپا خیلی به ندرت میبینید که یک بار مصرف ظروف و نمیدونم لیوان و این غذا رو مصرف کنن، خیلی به ندرت.
بله.
قریب به اتفاق ظروفشون ظروفی که در گذشته کشور ما هم استفاده میکرده.
بله.
ببینید کشورهایی مثل ما که تقریبا مسیر رشد و تعالی رو دارن، متاسفانه اون هویت و اصالتی که باید حفظ میکردن متاسفانه از دست دادن. این یک نکته اساسی.
درست.
نکته دوم اینه که باید شفاف با مردم صحبت کنیم. نکته دوم اینه که متاسفانه محصولات تولیدی ما بازار محور نیست.
بازار محور نیست.
متاسفانه نه خیر. ببینید ما
دوستان میگن اتفاقا چون تحت تاثیر بازار. بذارید آقای تمرخ جواب بدن توی قضیه.
بازار محور اینه که عذرخواهی میکنم. منظور از بازار محور اینه که ما فرش تولیدیمون رو بازار بطلبه. قاعدتا ما تولید میکنیم به حساب اینکه بازار قبول کنه. غافل از این که ما باید اول بریم بازارهای جهانی رو پیدا کنیم، ببینیم سلاحق جهانی در بحث فرش به سلاحق ایرانی امروز چیه.
اتفاقا درد این دوستان همینه، میگه ما به سمت بازار جهانی رفتیم بلا سرمونو. اجازه بده خودشون براتون بگن. آقای چمرو خیلی کوتاه بگید چون زمان کمه، همچنین آقا میری شما بگید اشکال در چه میبینید. جناب آقای علی وقفچی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی که از عزیزان زحمتکشان هستن، معتقد هستن که شما در بدنه فرش بازار رو به درستی نشناختید. صراحتش این هستش، شما چه دلیل و دفاعی دارید در این قضیه؟
خب من اول سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر وقفچی.
ممنون از من.
باید عرض کنم که ما اگر که میخواییم نگاه به خارج از مرزهای خودمون داشته باشیم و جهانی ببینیم قضایی رو، خیلی مثال واضح میتونیم بریم سراغ کمپانی های بزرگ و نامی که در جهان هستن، شرکت هایی که موبایل میسازن. مگر اونها از ما سوال میکنن که شما موبایل تو چه سایزی میخواین تو جیبتون قرار بدین؟ مگر از ما میپرسن که الان مثلا ما لبه اینو انحنا بدیم یا مثلا صاف بذاریم، این رو صفحه کلیدش رو روش بذاریم یا مثلا زیرش بذاریم، اثر انگشت شما این ورش باشه یا اون ورش باشه، یا حتی دوربین رو؟ هیچ کدوم از اینا رو از ما سوال نمی‌کنن
چون خودشون آفرینندش بودن،
بلکه میان بازار رو کنترل میکنن.
مثال خیلی خوبی زدید، ولی همین امروز خیلی از همین گوشی‌ها در بازار شما نمی‌بینید. شما الان دیگه نوکیا رو خیلی خیلی به ندرت در بازار جهانی می‌بینید، ولی سامسونگ رو شما در هر نقطه از این دنیا می‌تونید به راحتی ببینید.
خب ببینید آیه دکتر، وقتی که نوآوری و خلاقیت وجود نداشته باشه، طبیعتاً اون اتفاقی که برای نوکیا افتاد برای هر کمپانی ممکنه که بیفته.
اما قصه فرش ایرانی، فرش دستباف ایران، من نمیگم ماشینی، فرش دستباف ایرانی از همه اینها جداست آقای دکتر. ما دغدغمون اینه که به این عزیزان میگیم، میگن آقا این عشق است، فقط صنعتی است، نگاه صرف صنعتی داشتن مشکل شده است.
نه اصلا اگر نگاه صرف صنعتی هم بخوایم داشته باشیم، واقعا توی این چند ساله کدوم نظرسنجی از مردم جهان، شما یه نقطه رو تو جهان به من نشون بدین که بگیم مثلا شرکت ایکس اومده گفته که شما تبلت میخواین یا فبلت میخواین یا گوشی هوشمند مثلا توی این سایز میخواین؟ نه، ساختن توی بازار، عرضه کردن، براش بازار سازی کردن، نه بازار یابی. با اون بازار سازی محصول خودشون رو به ما فروختن. وقتی که ما میریم توی بازار میبینیم همه گوشی ها بزرگ شده، دیگه چاره ای نداریم، باید اون گوشی رو تهیه کنیم.
نه، عذرخواهی میکنم، ببینید هیچ موقع یک اقتصاد پویا تولید محور نبوده و نخواهد بود. بازار محور باشه. اون مجموعه که کمپانی ها که امروز شما میبینید، مطمئن باشید قبل از تولید همه این مسائل رو میبینن، بعد تولید میکنن. نکته جالبتر، شما در از همکاران خودتون خیلی از بزرگوارانی دارید که سفارش 5 سال آینده فرششون رو گرفتن. چرا این بزرگواران موفق شدن؟
خب موضوع همینه، اینها آیا خصوصی بودن یا وابسته دولت و نهادهای دولتی؟
نه خب این خب که سفارش پذیر داشته باشی منافاتی نداره.
نه، اگر که دوستانی هستن که سفارش 5 سال آینده خودشون رو گرفتن، خب خیلی خبر خوبیه.
بله،
فکرم نمی کنم که این دوستان با کمک دولت یا مجلس این کار کرده باشن.
ما در شیراز داریم، در زنجان داریم.
خب بله، بسیار هم عالی. ما داستان این هست که آقای دکتر وقتچی عزیز، ما الان که 420 میلیون دلار صادرات فرشمون هست، با یه چیز نزدیک مثلا 2-2.5 میلیون نفر تو این حوزه دارن به اشتغال، در واقع اشتغال دارن تو این حوزه فرش دستباف زنجیرهای مختلفش، همش بخش خصوصیه. هیچ جا شما نه نگاه به دولت داشتیم، نه نگاه به مجلس داشتیم. فقط نگاهی که به دولت و مجلس داریم در حال حاضر، حتی این هم نیست که موانع از پیش روی ما بردارن، این هست که موانع جدیدی ایجاد نکنن، از جمله پیمان سپاری ارزی مثلا.
نه ببینید،
یا مواردی از این دست.
من شفاف عرض کنم خدمتتون، امروز یکی از دلایل اصلی چالش‌های پیش رو حلقه بسته مدیریتی چه در بحث دولتی و چه در بحث خصوصی متأسفانه. شما قریب به اتفاق تصمیم گیرندگان بخش خصوصی فرش رو آدم های میبینید که 60-70 سال تو این کارن، ولی موفق هم آنچنان نبودن.
اگه نبودن چرا 67 سال بودن؟
اجازه بدید من یه سوال از آقای بخشی بپرسم. آقای دکتر، یه نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین. من برمیگردم به حدود 2 سال پیش، ما یه جلسه اتفاقا به اتفاق جناب آقای میری دعوت بودیم، فراکسیون فرش.
بله.
و اون جلسه دقیقا مصادف شد با حمله داعش، و خب شکر خدا شما که در صحن تشریف داشتید، من آقای میریم به لطف الهی جون سالم به در بردیم. اما بعد از اون که جلسه ما تشکیل نشد، دیگه دعوتی از طرف شما از ما انجام نگرفت و شما باز هم جلساتتون رو با همون مدیران 60-70 ساله‌ای که میفرمایین ادامه دادین.
خب چرا پس شما این کارو کردید؟ ببینید، من جلسات متعدد داشتم. آخرین جلسه‌مون در خدمت آقای وزیر حدود 1 ماه پیش بود. من به خود آقای کریم اصفهانی، با وجود ارادتی که دارم، با وجود اینکه واقعا زحمات زیادی در این مسیر کشیدن، بدون رودربازی خدمت ایشون عرض کردم. گفتم آقا شما خواهشاً برید کنار، اجازه بدید جوان‌ترا بیان.
یعنی فکر میکنی با رفتن اینها مسئله حل بشود؟
نه اینکه باید اینا برن. ما معتقدیم اگر ما بحث‌های بخش خصوصی رو مثل بخش‌های دولتی رو باید افراد جوان، افراد نخبه، افراد بروز، افراد که بتونن موقعیت‌های کشور و جهان رو بشناسن و بهتر بشناسن، با استفاده از تجربیات همین بزرگواران مکمل هم دیگه بشن و کارا رو جلو ببریم.
درست، کاملا درست میفرمایید. ولی الان واقعیت اینجاست، مخروبه به نام فرش ایرانی در دست جوانها قرار گرفته. یعنی دیگه ما از اون عزت و شکوه سالهای قبل خبری نمیبینیم. چین اومده بازار گرفته، بلژیک اومده گرفته، ترکیه اومده گرفته، هند اومده گرفته. کدوم کشور نام ببرم که نقش ایرانی رو میزنن تو خود کشور خودمون؟ همراه هم بیاد بریم حرکت بکنیم آقای دکتر. واقعا فروشگاه نگاه میکنه شما، آدم خجالت میکشه. به بلژیکی فرش بلژیکی اونقدی که هست فرش ایرانی نیست.
نه ببینید، عذرخواهی میکنم، خیلی از مسائل و یکی از بحث‌های اساسی و مشکلی هم که تو کشورهای مثل ما داریم سیاه‌نماییه. ببینید، همین امروز هیچ نقطه از دنیا، قطعا دوستان ما که الان مهمان شما هستن تأیید میکنن، هیچ نقطه از دنیا امروز نمیتونه فرش ایرانی رو ببافه. ببینید اینو دوستان ما حتما اونجا تأیید میفرماین. اینو منتها این به این معنی نیست که ما حرکت نکنیم. ما به امید این که امروز ما بهترین فرش جهان رو داریم، فردا هم خواهیم داشت. همونطوری که عرض کردم، باید امروز رویکردمون نسبت به فرش تغییر بدیم. نکته اول. نکته دوم، امروز از نظر حجمی ما به دلیل بالا رفتن قیمت دلار در کشور، از نظر حجمی صادرات فرش ما بیشتر از گذشته بوده و امروز فرش نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر شده. اینا چیزاست که دوستان
ما سیاه نمایی نمی کنیم. ما با تمام وجودمون، تمام قد به احترام می ایستیم برای اون صنعتگران و فرش بافایی که در دورترین نقاط زحمت می کشن. به حرمت اوناست که ما اینجا هستیم.
بله،
روی همون فرش ما بزرگ شدیم. آقای دکتر، نکته دوم، ببینید اینکه شما می فهمید، من کاملا اعتقاد دارم که هیچ کشور در دنیا نمی تونه اصالت فرش ایرانی رو ببافه. اما سوال اینجاست، در کدام کشور دنیا امروز فرش ایرانی پهن رو زمین ها؟ ما در نهایت میخواییم خروجیمون بره رو زمین اونها بنشینه و دلار برای ما بیاره، پول برای ملت بیاره. مشکل توی چیست؟ چه شده که بازارهای فرش ایرانی قبضه شده از سوی رقبای ایرانی، علی‌رغم که میدونیم اونها فیکن؟
البته شما جواب اصلی رو میدونید، نیاز نیست ما بگیم. عرض کردم یکی از دلایلی که
از زبان شما شنیدن لطف دیگر داره.
الان من عرض میکنم، ببینید، عرض کردم با وجود تحریم، با وجود نگاه منفی جهانی به سمت ایران در بحث اقتصاد، همچنان فرش ما با آمریکا میره. من معتقدم که آمریکا و اروپا و هر جایی که احساس میکنه میتونه فرش ایران رو تحریم کنه، من فکر میکنم را به جای نخواهم برد. منتها اون چیزی که هست، موانع در مسیر فرش رو باید، مثل سایر صنعت ها، ما الان تو بحث زعفران هم مشکل داریم، تو بحث خیلی از مسائل.
بله، به خاطر اینکه افغانستان وقتی زعفران ایرانو میگیره به نام خودش میزنه،
مشکلمون در اینه. عذرخواهی میکنم، ببینید این حلقه ها کاملا به هم وابسته است و وزارت امور خارجه ما تا دیروز هیچ نقشی در شناساندن ظرفیت های کشور ما در بحث فرش و صنایع دستی نداشته یا خیلی خیلی کم رنگ بوده.
من اتفاقا همین مثال زدم چون من حالا به دلایلی چون اونجا رفتم روی زیر پای وزیر محترم امور خارجه فرش ایرانی قرار داره، از میهمانان خارجی هم روی فرش ایرانی دارن استقبال میکنن.
عذرخواهی میکنم، اون کافی نیست که ما هر جن که فرمایش جناب عالی 100 درصد مرتعد بنده، من حتما باید از خودمونم شروع کنیم.
دقیقا، من با مجلس هم شروع بکنه چنین کاری.
ولی مجلس خوشبختانه مجلس گرانترین، بهترین و قدیمیترین فرش کشور رو شاید در مجلس شما پیدا کنید.
بله بله،
مجلس این ظرفیت خوشبختانه داره و استفاده هم میکنه، ولی انتظار هست که این فرهنگ استفاده از فرش ایرانی مردم رو نترسونیم. ببینید مردم بزرگترین الان دلیل این که نمیان به سمت فرش ایرانی، همه میگن فرش ایرانی خیلی گرونه، در صورت که شما فرش ترکمن رو خیلی با قیمت مناسب شاید یه مقدار اختلاف با فرش ماشینی پیدا کنید و به زیبایی طبیعی به قول معروف هنری که در سالیان بعدی میتونه از شخص سوده یا برای خانواده داشته باشه استفاده کنید.
کاملا صحیح میفهمید جناب آقای بخشی. وقت برنامه شما روی پایان هست، یک جمله میتونید جمع‌بندی بفرمایید؟ ممنون میشم.
من یه خواهش از آقای بخشی داشتم.
خواهش دارم از مردم ایران برای سربلندی هم کشور خودشون هم جواناشون هم اینه که اشتغال و کمک کنن، حداقل هر ایرانی سالی یه متر فرش بخره.
انشاءالله. شما خودتون چند متر فرش ایرانی دارید آقای دکتر؟
من شاید حداکثر 3-4 متر.
پولش
ما نداریم، ما مثل مردمیم دیگه.
اصلا تردیدی در این ندارم دکتر جان، انشالله که پاینده باشید و روی فرش ایرانی برای مصلحت ملت ایران.
البته من توصیه میکنم تو این دو سال و اندی دوستان حتما معترف میشن، خدا وکیل ما تمام هم و غممونو گذاشتیم که حداقل نه به عنوان حتی یک کالای اقتصادی بلکه به عنوان هویت ایرانی و این جای دنیا نمیتونه اینو مانعش بشه نگاه کنیم. و
انشاءالله سپاسگزارم از شما جناب آقای علی وقتی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی که میهمان تلفنی ما بود، امیدوارم در استودیو برنامه در خدمت باشید.
زنجانی ها و تارمی های ما هم سلام برسونید.
خواهش میکنم آقای
وقتی، اگه اجازه بدین من یه خواهشم از شما دارم. الان که فصل بودجه است، امسال بودجه مرکز ملی فرش از پارسال هم کمتر شده، این رو اگر میشه توی مجلس عنایت ویژه داشته باشین که بودجه مرکز ملی کم نشه.
هم تو بحث بیمه فرش بافان و سایر حرف وابسته و صنایع دستی انشاءالله امیدواریم با صحبتهایی که با جناب آقای تاجگردون حتی در آقای دکتر لاریجانی و آقای نوبت کردیم این دردگه و
سی ثانیه تا پایان برنامه
انشاءالله بتونیم به حداقل برسونیم.
ممنون از لطفتون، شب خوبی براتون آرزو میکنم. از شما جناب آقای شمعرخ عزیز، از شما جناب آقای میری بزرگوار که پاسخگوی سوال ما بودید، محضر گرمی داشتید، خیلی لذت بردم. انشاءالله که سفرتون پر برکت باشه، کسانی که برای شما و مجموعتون کار میکنن انشاءالله چراغ اون کارگاه با فندگیشون همواره روشن بماند. شب خوبی با شما داشتیم، خدا نگهدار، تا گفتگوی فرهنگی دیگر.
شبتون بخیر و آرامش باشه. تقدیم حضورتون شد برنامه زنده گفتگوی فرهنگ.